صفحه 144 انسان شدن. این بر من نیست که در بزرگ داشته آرمان آزادی و اختیار به جنگ جبرگرایان بروم. این کار و وظیفه من نیست که نشان دهم چگونه اراده آزاد و مختار از دامهای شرطی شدن زیست شناختی و فرهنگی ره برون برده و خود را رهایی می بخشد تا یک ترتیوم کوید شق سالس گونه ای از موجودیت سوم ماوراء طبیعی به عنوان روح انسانی را شکل دهد. البته من ادعای فروتنانه تر را مطرح می کنم، مبنی بر آن که پدیده آزادی و اختیار بشر چیزی داده شده است و من بر این باورم که تلاش هایی که برای توضیح و تبیین آن به منزله یک فریب و توهم صورت می گیرند بر یک اشتباه نوعی و مقوله استوارند، خطای تقلیل گرایانه خلط و اشتباه گرفتن اجزای زیست شناختی با کل وجود زنده یا ارگانیسم انسانی. این بدان معناست که جبرگرایی ژنتیک و تا آنجا که به این موضوع مربوط می شود جبرگرایی فرهنگی نیست با درک و شناخت روزمره ما از آزادی و اختیار ناهمخوان و غیر قابل انطباق نیست. در صورت لزوم ما می توانیم از نظر فلسفی با جبرگرایی ژنتیک و آزادی و اختیار بشری هر دو زندگی کنیم. رسالت من تنها به هم پیوستن نیروهایم با سپاه مخالف افسانه ژن نیز نیست. بسیاری از منتقدان افسانه ژن که ما نظریاتشان را مورد بررسی قرار داده ایم درگیر جنگ قدرتی فرهنگی هستند، هجمه ای علیه سلطه فکری علوم طبیعی. این منتقدان در پی آنند که کاری بیش از روشن ساختن و تسریع آنچه که عوامل تعیین کننده زندگی انسانی شمرده می شود و آنچه که از این جمله شمرده نمی شود انجام دهند. آنها می خواهند غنایم بزرگتر جنگ را برای آرمان و ایدئولوژی سازندگرایی اجتماعی نجات داده و حفظ کنند. پاورقی سوشیال کانستراکتیویسم سازندگرایی. یک، نظریه‌ای در فلسفه ریاضی مبنی بر اینکه واقعیات یا حقایق ریاضی فقط اگر بتوانند ساخته شوند یا موجودیت آنها به طور حسی یا شهودی نشان داده شود وجود دارند. دو، مکتبی در هنر معماری که تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی و پیدایش مصالح ساختمانی جدید اهمیت خاصی برای بیان هنری و مصالح به کار رفته در آن قائل است. پرویز بابایی، فرهنگ اصلاحات فلسفه، تهران، انتشارات نگاه، سال 1374، صفحه 68. متن کتاب. نقد ماهیتگرایی ژنتیک به طور همزمان نقد ماهیتگرایی به طور کلی نیز هست. به باور من بینش و درونبینی این منتقدان بی اندازه مفید و مؤثر است، اما من هیچ نفع و علاقه در این امر که چه کسی فاتح این نبرد است ندارم. کار و وظیفه من اما غور و تأملی از نظر الهیاتی در موضوعاتی است که افسانه ژن با اصل و قاعده خود مبنی بر مخالفت با ایفای نقش خدا مطرح ساخته است. جنگ بر سر جبرگرایی ژنتیک و آزادی و اختیار بشر نشانگر نقش هستی شناسانه ایست که انسانشناسی مسیحی کریستین انتروپولوژی آن را در ذات و وضعیت و شرایط بشری طبیعی شده می‌بیند. نبرد ریشه‌ای و اساسی از تنش زیربنایی بین خاک، سویل و روح اسپیرایت ناشی می‌شود. ما انسان ها خود را در نقطه میابیم که افلاطون آن را متاکسی میخواند، نقطه ای که در آن ما از محدودیت های خیش آگاه میشویم، در حالی که در رویای فراگذاشتن و تعالی یافتن بر آنها هستیم. خود را شرطی شده و محدود شده در شرایط حیات بر روی زمین میابیم، اما هنوز میتوانیم رویای برگذشتن و اوج یافتن تا به افلاک را ببینیم. میتوانیم شرطی شدن و محدود شدن من در شرایط ژنتیک را درک کنیم، اما با این همه با تصویر و تصور آزادی و اختیار و آنگاه پیجویی آن از آن فرا گذشته و بر آن تعالی میابیم. مجموعه واژگان خاک و روح از حکایت آفرینش در انجیل مایه میگیرد که در آن خداوند خاک را برگرفته و نخستین انسان را از آن شکل میبخشد. خداوند از غبار خاک صورتی بی جان می آفریند، سپس جان الهی را در دماغ او می دمد. با این کار آن صورت به موجودی جاندار تبدیل می شود. آنگاه خداوند از خاک زمین آدم را سرشت، سپس در بینی آدم روح حیات دمیده به او جان بخشید و آدم موجود زنده ای شد. آفرینش 7:2 ترجمه به نقل از ترجمه تفسیری کتاب مقدس انجمن بین المللی کتاب مقدس 1995. واژه عبری برای نفس با روح یکیست. روخ واژه عبری برای این نخستین مخلوق انسانی آدم، آدم است که نام آدم، آدم در زبانهای غربی را از آن گرفته ایم. واژه عبری برای خاک که آدم از آن ساخته شد آدمه است. آدم از آدمه می آید. منظور انجیل در اینجا این نیست که مردان بر زنان سبقت دارند یا قبل از آنها قرار می گیرند. در آن صورت سفر آفرینش شکل مذکر کلمه برای مرد یعنی ایش در برابر ایشاه برای زن را به کار می برد. در عوض در سفر آفرینش شکل کلی کلمه برای تمام نوع بشر یعنی آدم اعم از مردان، زنان و کودکان به کار رفته است. نکته مورد نظر انجیل آن است که همه ما در مقوله انسانی وجود ترکیبی از روح و خاکیم. ما خود را در متاکسی میابیم، در تنشی بین تعلق کامل به زمین خاکی، در حالی که در همان حین نفس الهی را استنشاق میکنیم. خود را فانی و متناهی میابیم، اما رویاهای نامتناهی در سر داریم. خود را معلق و آونگ بین آسمان و زمین میبینیم. منتقدان افسانه ژن حق دارند که از شناسایی دی ان ای به عنوان روح بشر خودداری می کنند. روح ما تنها در دی ان ای نیست، در فرهنگ هم نیست. روح ما صرفاً محصول تحمیل شرایط محیطی نیست، همانطور که فراورده عوامل تعیین کننده ژنتیکی هم نیست. من بر این باورم که روح بشری فارغ از جایگاه ماوراء طبیعی آن پدیده ایست که در متاکسی هست، در شکاف بین روح و خاک. روح بشر نفس انسانی است، محملی برای آزادی و اختیار در درد و رنج شکنجه‌وار تنش بین آنچه که بوده است و آنچه که خواهد بود. منظور من از واژه روح اشاره به پویایی یا دینامیسم شیوه بودن و هستی انسان است، اشاره به آزادی و اختیار ما و توانایی ما در آفرینش آینده‌های جدیدی متفاوت با گذشته ما. ما به اراده خود و با تلاش و تفکر و تصمیم گیری به خود نظم و ترتیب می‌بخشیم و باز در این نظم و ترتیب سجدید نظر می‌کنیم. امکانات را می‌بینیم، به برخی از آنها تحقق می‌بخشیم، اما نه به همه. ممکن است که مبدأ و نقطه آغاز ما خاک بوده باشد، اما با استنشاق جان الهی اینک بر گذشته خود تعالی یافته ایم و آزادی و اختیار آفرینش گزینه‌های متفاوتی برای آینده یا آینده‌های متفاوت را به دست آورده ایم. این زیبایی و فاجعه تنش روح خاک است. از یک سو بینش رویایی انسان و عمل مسئولانه می تواند آزادی و اختیار از پیش موجود را تقویت کند و در آن حال جهان را جایی بهتر برای زندگی سازد. از دیگر سو داوری ها و تصمیم گیری های ناآگاهانه یا قصد و نیت شریرانه می توانند شرها و بدی هایی بیافرینند که مهار و کنترل آنها از دست بشر خارج شده و درد و رنجی عظیم را نازل کنند. جبرگرایی ژنتیک به همراه شریک و ملازم آن جبرگرایی محیطی به خاک تعلق دارد. تکامل زیستی فرهنگی ما خاکی را که ما نوع بشر از آن شکل یافته ایم می سازد. تاریخ تکاملی ما پیچیده است و این امر گذشته ما را در موقعیتی برای تاثیرگذاری بر آینده ای احتمالاً هنوز پیچیده تر قرار می دهد. وجود و حضور روح در ضمیر آگاه بشر ما را به سوی تصویر و تصورهایی تازه و بی سابقه از آینده به پیش می کشاند. آن صور خیال می توانند تصاویری جدید از معنای انسان بودن را در خود داشته باشند. ساختار ادراک، تصمیم گیری، کنترل در جبرگرایی پرومتئی ما را در موقعیت ارتکاب اشتباهات و لغزش های فاجعه بار قرار می دهد. اما آن خود نشانگر متاکسی عمیق‌تری است که در زیربنا و شالوده وضعیت بشری قرار دارد.